و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران گروه 8 از ایران خواستند تا به تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکل هسته‌ای ایران پاسخ مثبت دهد و در مسائل عراق و افغانستان در روند صلح خاورمیانه مسئولانه رفتار کند. ایران می‌گوید نسل جدید موشک شهاب 3 را با موفقیت آزمایش کرده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت که بن‌بست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک قابل حل است. ساعت 13 به مجله نیمروزی رادیو فردا گام نهادید. خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این بخش. در این مجله برنامه جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید، اما نخست تازه ترین خبرها. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان گروه 8 در پایان نشست 3 روزه خود در ژاپن در بیانیه از ایران خواستند تا به تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکل هسته‌ای ایران پاسخ مثبت دهد و فوراً غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده تا در مسائل عراق، افغانستان و روند صلح خاورمیانه مسئولانه رفتار کند. ایران میگوید در تمرینات و رزمایش نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خلیج فارس نسل جدید موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران این موشک یکی از 9 موشک دوربرد و میان برد آزمایش شده بود، مجهز به کلاهک خوشه است. سردار پاسدار سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران گفته است که هدف از این تمرینات نشان دادن عزم، اراده و اقتدار در مقابل دشمنان است که در هفته‌های اخیر ایران را با عملیات روانی و ادبیات خشن تهدید کردند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفت که بن‌بست پیش آمده بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک قابل حل است. خانم رایس همچنین گفت حاضر است در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در هر زمان و هر مکانی با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق ایران است و جامعه بین‌الملل نیز برای کمک به ایران در این راه پیش قدم شده است. و نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته که کاریست از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. نهمین شماره جنگ فرهنگی رو این بار هم با مطالب متنوعی با شما ورق خواهم زد. تو صفحه اول که فهرست مطالب این تیترا دیده میشه: گزیده خبرهای فرهنگی هفته، گفتگوهای ویژه شامل دو گفتگو درباره یک کنفرانس بین المللی در باب شعر و جهان اندیشگی فروغ فرخزاد در لندن، گفتگو با زاون خوکاسیان منتقد و نویسنده سینمایی درباره مباحثی که جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی در ایران در پی داشت، معرفی دو کتاب تازه به انتخاب فرج سرکوهی و بالاخره 5 دقیقه با موسیقی. خبرهای زیادی داشتیم تو هفته‌ای که گذشت که 2-3 تاش رو مرور میکنیم. اول از همین دور و برای خودمون شروع کنیم و از شهر کارلوویواری که با پراگ، یعنی شهری که صدای ما رو از اونجا میشنوید، 1 ساعت فاصله داره. 43مین جشنواره بین المللی و معتبر فیلم کارلوویواری مثل هر سال 2 روز پیش کارش رو شروع کرد با مهمونای سرشناسی چون رابرت دنیرو، دنی گلوور، کریستوفر لی و نیکیتا میخالکوف و با 14 فیلم تو بخش رسمی مسابقه، که البته هیچ فیلم ایرانی تو این بخش نیست، اما فیلمی به نام سیانوزه از خانم رخساره قائم مقامی توی بخش مستند رقابتی پذیرفته شده. فیلم سیانوزه 2مین کار خانم قائم مقامیه که به صورت انیمیشن مستند کار شده و زندگی یه نقاش خیابونی به نام جمشید امینیفر رو دستمایه کارش کرده. البته تو بخشای غیر رقابتی هم 2 کار بودو از شرم پروریخت از حنا مخملباف و آواز گنجشکای مجید مجیدی پذیرفته شدند. این فستیوال 8 روز ادامه داره. خبر دیگه این که جایزه ادبی والز که چهارمین دوره اش امسال تو تهران برگزار میشه تصمیم جالبی گرفته و اونم این که امسال فقط بین آثاری که وزارت ارشاد بهشون مجوز انتشار نداده برندش رو انتخاب میکنه و البته به عنوان یه جور اعتراض به سانسور و ممیزی گسترده آثار داستانی توی ایران. هفتاد و دو سینماگر ایرانی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشتن و به سختگیری‌های شدید در سانسور فیلم‌ها اعتراض کردند. این سینماگرها در بخشی از نامه‌شون نوشتن: از شما می‌پرسیم هزینه ی عمر تباه شده ی سینماگران چگونه و با چه مقیاسی سنجیده می‌شود؟ در حال حاضر شمار فیلم‌هایی که در همین چند سال اخیر ساخته شده و دچار بلا تکلیفی هستند از محصولات سینمایی ساخته شده در برخی کشورهای صاحب سینما بیشتر است و هیچ کس پاسخگوی این همه خسارت نیست. مهرجویی، کیمیایی، بیزایی و پرویز پرستویی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و بالاخره این که هفته قبل سالمرگ صادق چوبک، از نویسندگان بنیانگذار ادبیات داستانی مدرن در ایران، و سهراب شهید سالس، سینماگر صاحب نام ایرانی بود. یادشون گرامی باد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
جمعه و شنبه یعنی دیروز و پریروز کنفرانسی توی لندن برگزار شد برای بزرگداشت فروغ فرخزاد. خانم نسرین رحیمیه دکترای ادبیات تطبیقی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و آقای دکتر دومینیک پرویز بروکشو استاد ادبیات فارسی و عربی دانشگاه منچستر برگزار کننده های اصلی این کنفرانس بودند. درباره چند و چون این کنفرانس اول بریم سراغ خانم دکتر نسرین رحیمیه. خب خانم رحیمیه، فکر برگزاری این کنفرانس بین المللی برای فروغ از کجا شروع شد؟
پارسال چون 40مین سالگرد فوت فروغ فرخزاد بود، همکار من آقای دومینیک پرویز بروکشا که در دانشگاه منچستر تدریس میکنن با من در تماس بودن و پیشنهاد اساسی واقعا از ایشون بود که ما یه برنامه یه کنفرانسی و بزرگداشتی از فروغ فرخزاد داشته باشیم. چون پارسال دانشگاه پرینستون یه برنامه کوچیکی گذاشته بود، گفتیم خب ما یک همزمان با اون این کار اجرا نکنیم، فاصله باشه. اینه که این برنامه رو گذاشتیم برای این ماه و در دانشگاه منچستر و حدود 100 نفری هم به عنوان مدعوین در این برنامه نام نویسی کردن و قرار شرکت کردن.
چقدر طول میکشه این برنامه؟
بله، برنامه روز جمعه و شنبه تمام روز است.
شما پیش از این فراخوان مقاله دادید و شما بین اونا انتخاب کردید یا به شکل دیگری شما تدارک دیدید این سخنرانان رو؟
ما افرادی که میشناختیم که سالهاست در مورد کارهای فروغ تحقیقات کردن و کتاب چاپ کردن، مقاله چاپ کردن، از اونها دعوت شخصی کردیم. به اضافه این که میخواستیم که خب با محققینی که تازه دستن در کار هستن و دانشجوهایی که در این رشته کار میکنن بدونیم که اونها هم چه کارهایی دارن که عرضه بکنن. و اینو که فراخوانی که فرستادیم و خیلی خوشبختیم که هم افرادی که سرشناس هستن و سالیان سال در مورد فروغ فرخزاد کار کردن پیشنهاد دادن به ما و همچنین دانشجوهایی و پروفسورهایی که خودمون هم واقعا نمیدونستیم از اطراف جاهای مختلف شرکت میکنن و این واقعا یک کنفرانس بین المللی شده که ما خیلی خوشحالیم از این بابت.
از ایران کیا شرکت میکنن خانم رحیمیه؟
بله، از ایران دکتر سیروس شمیسا تشریف میارن و خود خانم پوران فرخزاد قرار بود بیان، ولی به دلایل خاصی که خوب شخصی بود و در سلامتیشون مشکلاتی بوده تشریف نمیارن، ولی پیامی برای کنفرانس فرستادن.
کسایی که غیر ایرانی هستن چه کسانی رو و از کجاها دعوت کردین؟
از غیر ایرانی ها مارتا سیمچیوا، ریوان سندلر، این دو نفر از کانادا هستن، دکتر مایکل بیرد از دانشگاه نورث دکوتا، دکتر هیلمن. خیلی استقبال کردن از این برنامه و قرار شده که برای کتابی که چاپ خواهد شد بعد از این کنفرانس، مجموعه‌ای که چاپ میشه، مقاله اونجا ارائه بدن.
اینا پیش از این هم درباره فروغ کار کرده بودن به صورت مقاله یا کتاب؟
آقای هیلمن یک کتابی سالیان پیش در مورد فروغ نوشته نوشتن که هم حالت بیوگرافی داره، هم برداشتی از اشعار فروغ فرخزاد هست. آقای مایکل بیرد مقاله ارائه دادن، اکثرشون بله کار کردن در زمینه فروغ، چه اشعارش در فیلمی که فیلم خانه سیاه هست.
به جز دکتر رحیمیه، آقای دکتر دومینیک پرویز بروکشو، استاد بریتانیایی ایرانی تبار دانشگاه منچستر، در واقع بار اصلی این کنفرانس رو به عهده داشته.
آقای دکتر بروکشو، در کنفرانس شما چه مباحثی مطرح میشه؟ آیتم هایی که قرار هست درباره فروغ مطرح بشه چه هستن؟
خیلی متنوع. ما مطالبی داریم در مورد اشعار فروغ، درباره فیلمشون، فیلم مستندشون خانه سیاه. جالبه که یکی دوتا مقاله هستش درباره تأثیر فروغ بر ادبیات مهاجرین ایرانی تبار خارج از ایران، اونایی که اغلب به انگلیسی می نویسن و اینا چه الهامی می گیرند از فروغ، چه در شعر گفتن، چه در داستان یا رمان نوشتن. و جالبه که فروغ به عنوان یک منبع الهام برای این نویسندگان هستش الان. البته خیلی از اینها با وجود اینکه ایرانی تبار هستند فارسی نمیخونن، ولی که از طریق ترجمه هایی که شده از اشعار فروغ با فروغ آشنا میشن و از طریق این ترجمه ها الهام میگیرند از ایشون. یکی از مقاله های دیگه و یکی از پنل هایی که ما در این کنفرانس داریم درباره همین ترجمه ها هستش، ترجمه هایی که از اشعار فروغ در این فاصله، در این 40 سالی که گذشته از بوتشون، ترجمه هایی که به زبان انگلیسی انجام شده و چاپ شده خارج از ایران، و استادایی که در مورد این ترجمه ها صحبت میکنن، این ترجمه ها رو بررسی میکنن از دیدگاه فرهنگی و از دیدگاه ادبی. خیلی خوشحالیم که دو نفر از دانشجویانی که ایرانی هستند ولی خارج از ایران تحصیل میکنن، یکی خانم لیلا رحیمی بهمنی از دانشگاه برلن و خانم مریم قربان کریمی از دانشگاه ادنبورگ، که خانم قربان کریمی درباره فیلم فروغ خانه سیاه هست صحبت خواهند کرد، و خانم لیلا رحیمی بهمنی در روی اشعار فروغ در مقایسه با اشعار بعضی از شاعرای زن انگلیس و امریکا صحبت می کنند. این دو نفر از نسل جوان هستند و قراره که در عرض 1-2 سال آینده دکتریشون رو تموم بکنند و چاپ بکنند تزشون رو.
آیا واقعا فروغ تونسته بر ادبیات غیر فارسی تأثیر بگذاره به نظر شما؟
تا به حال شاید می شود گفت که خارج از ایران و خارج از حوزه ادبیات فارسی تأثیرش محدود به نویسندگان ایرانی تبار، ولی احتمالش هست اگر از طریق همین ترجمه ها و از کتاب هایی مثل کتاب ما که سال آینده انشالله در میاد، اگه آشناتر بشن با این شاعر حتما تأثیری خواهند داشت در آینده، من مطمئنم.
این مجموع مقالات روی اینترنت هم میره یا فقط به صورت کتاب؟
نه، به صورت
چاپ
کتاب چاپ میشه و توسط انتشارات آی بی تورس که در لندن و در امریکا چاپ میشود، قراره انشالله تا 7-8 ماه دیگر در بیاد.
ما هفته قبل از طرف انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی جشنی برپا شد و در اون برترین های 30 سال سینمای ایران در ژانرهای مختلف سینما انتخاب و معرفی شدند. برترین ها در حوزه نقد، کارگردانی، بازیگری و غیره. اما نتیجه آرای اعلام شده از سوی مطبوعات و اهل سینما در ایران با واکنش های اغلب منفی و یا سکوت روبرو شد، چرا که هیچ نامی از منتقدای تأثیرگذار و صاحب سبک یا کارگردان های صاحب نام و بین المللی ایران توی چند دهه گذشته برده نشد. توی این مراسم از دو نویسنده سینمایی، طهماسب سرخجو و زاون قوکاسیان تجلیل شد که درباره این مراسم و مسائلش با زاون قوکاسیان، منتقد و نویسنده 20 کتاب سینمایی همراه خواهیم شد. خب آقای قوکاسیان، ماجرا از چه قرار بود؟
حالا انتخاب های خود من طبیعتا یک مقدار متفاوت بود با انتخاب هایی که اعلام کردن مال دویست منتقده. پس کنیم مثلا ما در زمینه نقد آدم هایی مثل بهزاد عشقی مثلا داشتیم که من نمیدونم چرا اسمش نبود، آقای تهامی نژاد، جهانبخش نورایی. در هر صورت وقتی دویست منتقد انتخاب میکنن شاید جوانترها، من نمیخوام نگاه منفی داشته باشم، ولی در صد خود من خیلی مثلا جای تمام بچه های مجله فیلم رو جاشون رو خالی میدیدم که ممکنه هم از انتخاب نشده. ولی در هر صورت از اون برحال نگاه کنیم که تعدادی منتقد انتخاب میشن، تعدادی فیلم انتخاب میشه و قدم منتقدین ارزش گذاری میشه، به نظر من این حرکت خوبیه.
البته خب شما هم میدونید که خیلی از منتقدای مجربتر و با سابقه هم معمولا خیلی اشتیاقی برای مشارکت تو اینطور رای گیری از خودشون نشون نمیدن.
اینم هست، در زمانی که انتخابات میشه بچه‌ها خودشون رو عقب میکشن، در نتیجه این نسل جوانتر میان وسط کار، در نتیجه اینها حتما بی تجربه تر هستن، حتما یه گاپایی میدن که من فکر میکنم که اینجا دیگه نمیشه واقعا اونا را مورد شماتت قرار داد. میدونید حالی که باید ما بیایم وسط، مثلا من نوعی نمیام، بعد انتظار دارم اینها بدون غلط کاری کنن. حتما منی که مثلا 5 درصد دارم فرض میکنم، آقای ارجمند مثلا 6 درصد کار میکنه، اون اگه میمد حتما اینقدر مشکلات نبود. این جوانترا که میان طبیعتا تجربهشون کمتره.
خیلی از منتقدایی که شرکت فعال نمیکنن تو گفتگوهای غیر رسمی علتش رو غیر معتبر بودن انجمن منتقدا تو سالهای اخیر میدونن. اما یه نکته هم این که گفته میشه از 200 منتقد رای گیری شده، به نظر نمیاد که حتی تو سینمایی مثل سینمای آمریکا یا ایتالیا یا مثلا هند با اون سنت و گستردگی بشه 200 منتقد معتبر پیدا کرد.
من تمام صحبت‌های شما را می‌پذیرم. واقعا باید یک فیلتری می‌شد که آدم‌های با اهمیت‌تر، قدیمی‌تر، نمی‌دونم کسانی که سبکی در نوشتن دارن و موری را سفید کردن نمی‌مونن و این فیلم‌ها را انتخاب می‌کنن. ولی شما نگاه کنید چقدر ما مطبوعات داریم. هرچند که یه نقد نوشته خودش رو منتقد دونسته و اجازه داده به خودش که این انتخاب‌ها را در حقیقت انجام بده. در نتیجه بعد آدم‌های مثل بریزایی، آقای تقوایی، اینا غایب بودن. فرمان آرا فرض کنیم اینا من میپذرم، ولی در حسد از اون نگاه کنید که چون هیچ نوع ممانعتی نشده، هیچ نوع فیلتری نبوده، هیچ نوع اصلا اصولی رعایت نشده، انجمن منتقدین گفته آقا 200 منتقد میتونن رأی بدن، اینه که من فکر میکنم این رأی ها حاصل شده.
ببینید به هر حال خیلی معتقدن که با هر سلیقه و نگاهی چطور میشه فرزن عباس کیارستمی رو که دست کم تنها نخل زرین کن معتبرترین فستیوال سینمای دنیا رو برای سینما ایران آورده نادیده گرفت؟
بله من میدونم، یا مگه میشه سینمای کمدی گفت و مثلا اجاره نشین ها را آدم بتونه بذاره کنار؟ تمام این صحبت هایی که شما میگید، من تمام فیلم ها تو ذهنم بارها مرور کردم و دیدم اون 10 تا فیلمی که ممکنه که به هر دلیل یا فیلم هایی که در ژانرهای مختلف عنوان بهترین بوده یا فیلم ها نیست یا اگر هست به نوعی دیگه خواستن ازشون نام ببرن. ولی من فکر میکنم که سالهای آینده شاید تفتیح بشه و یک مقدار از این حالت سرگردانی و بیدر و پیکری نجات پیدا کنه.
تو این بخش میرسیم به صفحه کتاب. پس ببینیم نویسنده و منتقد کتاب فرج سرکوهی این هفته چه کتاب‌های تازه‌ای رو پیشنهاد می‌کنه.
رمانی که میخوام معرفی بکنم یکی از بهترین رمان‌های شاید مثلا 60-70 ساله اخیر باشه و خوندنش بسیار لذت بخش خواهد بود. این رمان در انتظار بربرها اثر جان ماکسول کوئتسی هستش، با ترجمه آقای محسن مینوخرد منتشر شده. کوئتسی برنده جایزه نوبل سال 2003 هست، بنابراین همین کافی است که به هر حال بدونیم که نویسنده بسیار مهمی هست. و جالب این که کوئتسی قبل از اینکه نوبل ببره دو بار جایزه بوکر رو برده برای دو تا کتاب مختلف، که تنها نویسنده ای است در دنیا دو بار این جایزه رو گرفته.
خب من همینجا بگم که کوئتسی احتمالاً یه بوکر دیگر هم خواهد برد، چون که هیئت داورای جایزه بین‌المللی بوکر قراره به یکی از برنده‌های پیشین بوکر به مناسبت 40مین سالگرد این جایزه یه بوکر دیگه هم اهدا بکنن. 6 نفر که بینشون همین کوئتسی هم هست به عنوان بهترین داستان‌نویسایی که قبلاً بوکر بردن انتخاب کردن. و از بین اینا قراره که پنجشنبه هفته آینده یکی رو معرفی بکنن. خیلی‌ها معتقدن که کوئتسی از بقیه شانسش بیشتره
و این باز هم نشون میده که چقدر کارش در محافل معتبر ادبی ارزش داره. در انتظار بربرها در واقع یک رمانی است که در ناکجا آباد یا در مثل مثلا قصر کافکا در سرزمینی گفته نمیشه رخ میده. علاوه بر اون ویژگی‌های ساختاریش که هم از نظر زبان بسیار زبان متعالی داره و هم از نظر ساختار و برای منتقدین هم بسیار دشوار است که اون رو طبقه بندی کنن که در چه سبکی هست، برای که این داستان هم متأثر از پست مدرنیست هست و هم متأثر از داستان‌های اگزیستانسیالیستی دهه 60 و 70 و هم یک ترکیب نوعی رو ارائه داده. کوتزی در آفریقای جنوبی در کیپتان در سال 1940 به دنیا آمد و از منتقدین آپارتاید هم بوده. اما در این داستان در واقع کوتزی برخورد یک تمدنی رو نشون میدهد که غیر خود رو نمیتونه تحمل بکنه و در صدد غیر خود رو از بین ببره. به لحاظ ساختار و به لحاظ سبک بسیار زیباست، بسیار داستان جذابی است. من فکر میکنم اگر کسی بخواد یک رمان بسیار خوب رو بخونه، این رمان بسیار رمان خوندنی است.
و کار بعدی، کار دومی که این هفته میخوای معرفی بکنی چه هست؟
کار بسیار ارزشمندی کرده آقای دکتر محمد دبیرسیاقی که خب میدونیم در کار تصحیح متون و در کار تحشیل نویسی بر متون بسیار کارهای درخشانی ارائه داده. ایشون این بار مجموعه مقالات علی اکبر خوانده خدا رو در دو جلد گردآوری کرده و منتشر کرده. جلد اول مقالات طنزآمیز و انتقادی ده خدا رو در بر میگیره که در روزنامه‌های زمان خودش مثل سور اسرافیل و تروش و باختر امروز و غیره مینوشته و جلد دوم مقالات سیاسی ده خدا رو در بر میگیره و البته یه بخشی هم اضافه کرده، خاطراتی از ده خدا از زبان ده خدا و چند نامه که ده خدا به دیگران نوشته یا پاسخهایی که دادن. اهمیت این کتاب در این هستش که ما میدونیم ده خدا یکی از بنیانگذاران واقعی نثر مدرن فارسی هست یا نثر معاصر فارسی. ده خدا در چندین زمینه مختلف چهره درخشان ما هست. ده خدا در تصحیح متون بسیار زیبایی رو تصحیح کرده، مثلا دیوان ناصر خسرو، دیوان غزنوی، دیوان حافظ، دیوان منوچهری، دیوان مسعود سعد. ده خدا یکی از پیشگامان ترجمه هست و کتاب‌های دشوار و مهمی رو مثلا روح القوانین مونتسکیو و عظمت و انحطاط رومیان رو ترجمه کرده. ده خدا در عین حال کسی است که با اون مجموعه چرند و پرند، یعنی اون مجموعه طنزهایی که در روزنامه سور اسرافیل در زمان مشروطیت مینوشت با امضای دهخو که در واقع لهجه قزوینی همون ده خدا باشه، طنزهای بسیار زیبایی نوشته و میشه گفت که ده خدا بنیانگذار طنز معاصر فارسی است و هنوز هم کمتر کسی تونسته به زیبایی ده خدا طنز بنویسه، شاید در زمینه فقط هادی خرسندی با او قابل مقایسه باشه.
میشه گفت بخش دیگری از اهمیت این کتاب در واقع یک روایتی هست از لابلای مقالات ده خدا از دوران تاریخی حساسی که او درش زندگی میکرده؟
دقیقاً حرف شما درسته. برای که توجه بکنیم که مقالات ده خدا و هم طنزهاش، یعنی که در مجموعه چرند و پرند هست و در این کتاب هم هست، و هم مقالاتش در واقع واکنش‌های یکی از اندیشمندترین آدم‌های ایران درباره حوادثی است که رخ میداده. ده خدا میدونیم که در انقلاب مشروطه نقش داشته، در روزنامه سور اسرافیل با یک نگاه بسیار دقیق و ذهن هوشیار و حساسیت به مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی نگاه میکرده و بنابراین همونطور که شما گفتید این مقالات ده خدا در واقع میتونه یک آینه ای باشه از تحولاتی که از پیش از مشروطه، یعنی مقدمات مشروطه شروع شده تا دهه 30. منبع بسیار مهمی هست برای شناخت تحولات فکری فرهنگی اون دوره و واکنش روشنفکران اون دوره به ماجرا.
و سرانجام به صفحه آخر میرسیم و 5 دقیقه با موسیقی. ظاهراً همکارم توماج تاهباز میخواد تو صفحه 5 دقیقه با موسیقی این هفتمون شما رو با یه خواننده تازه آشنا کنه که مطمئنم از موسیقیش خوشتون میاد. خب توماج؟
وقتی صدای آنتونی رو شنیدم احساس کردم نزدیکم یک فرشته است. لورید، یکی از مهمترین و مشهورترین چهره های موسیقی مستقل آمریکا، این رو درباره کسی گفته که امروز ازش بیشتر میشنویم. کسی که بعضیا معتقدن پا روی رد پای آدمای بزرگ موسیقی مستقل آمریکایی میذاره. کسی که صداش میتونه کاملا آدم رو از جاش بلند کنه. آدم رو بلند کنه، ولی البته نه روی پاهاش. کسی که واقعا با شنیدن موسیقی و صداش آدم میتونه و ممکنه احساس کنه دور و برش فرشته‌ها دارن پرواز میکنن. آنتونی هگارتی، کسی که گروه آنتونی اند جانسونز یا آنتونی و جانسون ها رو راه انداخت و هدایتشون میکنه.
Of the wider the spot, the which I could not love the less,
آنتونی هگارتی سال 1971 در بریتانیا به دنیا آمد. 6 سالش بود که به آمستردام رفت و تقریباً 2 سال بعد به سن خوزه در کالیفرنیا. آهنگ چند لحظه پیش ازش شنیدیم یکی از معروف‌ترین ترانه‌هاش به اسم لیک یعنی دریاچه است. بعد از تجربه راه انداختن یک گروه نمایش و موسیقی بالاخره کاملاً به موسیقی پیوست. گروه آنتونی اند جانسون در واقع تو سال 1998 شکل گرفت و اتفاقا اولین آلبومش رو هم با اسم همین گروه یعنی آنتونی اند جانسونز بیرون داد، منتها 2 سال بعد. چشم‌ها فرو می‌افتند، لب‌ها فرو می‌افتند، آرام و نرم فرو می‌افتند، فرو می‌افتند بر سکوت و بر زمین. همه جهان فرو می‌افتد، به خلسه فرو می‌رویم. آهنگ خلسه رو بشنویم از اولین آلبوم آنتونی اند جانسونز به همین نام از سال 2000 میلادی.
Eyes are falling, lips are falling, hair is falling to the ground. Slowly and softly, falling, falling, down in silence to the ground. Oh, the world is falling, falling. All on blue from me and you. Teardrops falling to the ground.
آنتونی هگارتی در آمریکا بزرگ شد. از سال 2000 که اولین آلبومش رو عرضه کرد تا 5 سال بعد هیچ آلبوم بزرگی بیرون نداد. آنتونی هگارتی توی خانواده ایرلندی تبار بزرگ شد. خاطرات و محیط کودکی نقش مهمی تو شکل گرفتن ترانه‌ها و فضای موسیقی او داشتن. خودش جایی توی مصاحبه‌ای با وبسایت برین واشت میگه اولین باری که صدای ترانه و موسیقی رو شنید و به خاطر میاره وقتی که مادر و پدرش تو آشپزخونه آواز می‌خوندن و یا عموش که توی گروه کر کاتولیک بود سر میز غذا آواز میخوند. تو سن 18 سالگی وقتی به کالج رفت در واقع تئاتر خوند. خودش میگه استادای دانشگاه بارها به او گفتن که فکر تحصیل موسیقی رو از سر بیرون کنه چون به درد این کار نمیخوره. آنتونی هگارتی سال 2005 میلادی جایزه معتبر و معروف موسیقی مرکوری را گرفت برای آلبوم من الان یک پرندم. همچنان توی ضبط و بیرون دادن آلبوم خیلی پرکار نیست. در واقع به جز آلبومای کوچکی ازشون صحبت کردیم فقط 2 تا آلبوم بیرون داده. ولی با خواننده ها و نوازنده ها و ترانه سراهای معروفی همکاری کرده. از همکاری توی فیلم مستند در مورد لئونارد کوهن تا آهنگ مشترک با بوی جورج در آلبوم بچه های جنگ یا حتی بازی توی فیلم کارخانه حیوانات. به هر حال صدای آنتونی هگارتی اونقدر متفاوت و منحصر به فرد هست که توی هر آلبوم و هر ترانه مشترکی هم بشه تشخیصش داد و شناختش.
You are my sister, we were born. So in a sense of full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you.
نهمین شماره جنگ فرهنگی هنریمون رسید به صفحه پشت جلد. به ما تلفن بزنید یا به آدرس culture@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا برنامه بود از مهرداد سپهری. دوستان نکته قابل توجه این که برنامه رو که شنیدید در این ساعت تنها به گونه ای استثنایی پخش شد، چرا که از هفته آینده در همین ساعت تکرار برنامه صدای شما صدای فرداست برایتان پخش خواهد شد. و اما در فرصتی که باقی مانده است شما دعوت میکنم به سرخط تازه ترین خبرها توجه کنید، خبرهایی که پیشتر در این بخش نشنیده اید. آخرین آنهایی که در انفجار دو بمب در صف بازنشستگان در مقابل بانکی در فلوجه در عراق 6 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. رهبران گروه 8 از دولت افغانستان خواستند تا مسئولیت بیشتری را برای تامین امنیت و بازسازی این کشور بر عهده بگیرد. آمریکا تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای بر 4 شرکت و دست کم 4 شهروند ایرانی اعمال کرده است. رهبران گروه 8 امروز در آخرین روز نشست خود کشورهای عمده در حال توسعه نظیر هند و چین را به کاهش 50% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 تشویق کردند و موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق گفت که عراق هیچ گونه توافق امنیتی با آمریکا را نخواهد پذیرفت مگر آنکه تاریخ خروج نظامیان خارجی از عراق در آن قید شده باشد. وزیر خارجه زیمبابوه میگوید رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور آماده تشکیل دولتی ائتلافی با اعضای حزب اپوزیسیون است و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش دخالتی در بمبگذاری‌های روز دوشنبه کابل نداشته است. و تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50. بعد ما نیم ساعت دیگر. ارتباط با جهان.